ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحييا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
زین گونه ام، زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض میکنم محضر شما مخاطبان و شنوندگان شبکه رادیویی تهران با برنامه گفتاورد و سری جدید برنامه گفتاورد در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. درباره غیبت نفت در اقتصاد ایران گفتگو و بحث خواهیم داشت با حضور کارشناسان و صاحب نظران گرامی. مهمانان گرامی رو خدمت شما معرفی میکنم و مقدمه کوتاهی رو عرض خواهم کرد و وارد گفتگو خواهیم شد. محضر جناب آقای مهندس سید مهدی حسینی از کارشناسان ارشد نفت کشور که سالها هم معاون وزارت نفت بودن در برنامه دعوت کردیم و حضور پیدا کردن. خدمت شما خیر مقدم عرض میکنم.
به نام خدا، منم تشکر میکنم از فرصتی که پیش اومده تا اینکه بتونیم بحثای رو شما در خدمتتون باشیم.
سپاسگزار از حضور شما. دیگر مهمان گرامی ما جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، هستن که در برنامه حضور پیدا کردن. خیلی خوش آمدید.
ممنون و متشکر. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب مهندس حسینی و شنوندگان محترم. امیدوارم که بحث امروز کمک کنه که ما یک تصویر بهتری یا از موضوع مورد بحث در واقع انشالله شکل بگیره.
چند سالی هست به ویژه در دو سال اخیر با کاهش درآمدهای نفتی کشور که عمدتاً ناشی از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بوده، یک اتفاقی به هر صورت در ایران افتاده و اینی که ما دیگه چه بخواهیم چه نخواهیم اتکای درآمدهای دولت به نفت کاهش پیدا کرده. این میتونه از یک سو بسیار نگران کننده و ناراحت کننده باشه، به خاطری که ما در کشورمون از دیرباز دولتی داشتیم و دولتهایی داشتیم که وابسته به درآمدهای نفتی بودن و متاسفانه مردم هم وابسته به پرداختهای دولت بودن و یک زنجیره معیوبی رو شکل داده. هر وقت شیر نفت بسته شده، زندگی مردم، سفره مردم هم بسته شده، تنگ شده و اقتدار حتی دولت برای انجام وظایف خودش در حوزه عمومی هم کاهش پیدا کرده. از سوی دیگه میتواند منشأ خوشبختی هم باشد که ما بتوانیم این درد قدیمی و ساختاری اقتصاد کشورمون و کلانتر از اقتصاد حکمرانیمون رو درمان بکنیم و به راه‌های دیگری برای تأمین بودجه برای کشورمون فکر بکنیم. نگاه شما عزیزان به این مسئله چگونه است؟ طرفدار کدوم نگاه هستید؟ آیا کاهش درآمدهای نفتی ما رو یک بحران بزرگ برای حکمرانی در جمهوری اسلامی می‌دانید یا نه یک فرصت بزرگ می‌دانید که ما یک تغییر جهت جدی ایجاد بکنیم در مدل دخل و خرج کشور؟ آقای مهندس حسینی،
خواهش میکنم. به حال بحثی که مطرح فرمودید به نظر من بحث مهمه، هم بحث روز ماست و هم بحث تاریخی است که بین گروه‌های مختلف فکری در جامعه مطرح بودی که آیا این نفت نعمت یا به قول بعضی نعمت، آیا عامل پیشرفت ماست یا عامل نشد که عقب ماندگی ماست، و این بحث ما خیلی وقتی که داشتیم. امروز تحریم ها و موضوع کرونا و کوچک شدن اقتصاد بین المللی و کوچک شدن اقتصاد خود ما موجب شده که ما امروز تقریبا اون اقتصاد بدون نفت رو داشته باشیم و میبینیم که این اقتصاد بدون نفت به این شکلی که براش آماده نیستیم، براش برنامه ریزی نکردیم، وضع خوبی رو ایجاد نکرده. امروز کشور ما در شرایط خوبی نیست و بسیاری از حوادث اولیه و بحث معیشت مردم و غیر زاره کردن تحت شعاع قرار گرفته و این نمیتونه که به عنوان مدل برای آینده و بعد راز مدت مطرح باشه. من خیلی اعتقاد دارم به اقتصادی بدون نفت، اما اعتقاد ندارم که ما از یک مزیت نسبی بزرگی که در کشور داریم برای که اقتصاد رو بسازیم چشم پوشی بکنیم. آیا به معنای اقتصاد بدون نفت به معنای این ازش که ما شیرهای نفت رو ببندیم، نفتمون تولید نکنیم؟ فرض کنیم این تئوری رو میخوام پیادهش بکنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در بعد و هم من اشاره میخوام بکنم به خود نفت، چه مسائلی رو پیش خواهد آورد. شما ببینید، ما ثروت عظیمی رو خداوند به ما داده که در زیر زمین ما در اختیار داریم. امروز یه چیز در حدود 600 میلیارد بشکه نفت شناخته شده اولیمپلس سراحن یا نفت درجه داریم که بازاری بازیافتی که ما داریم امروز که تکنولوژی های مدرن هم خیلی استفاده نمی کنیم و عقبیم از همه دنیا که اون رو 23-24% 24-25% بیشتر نیست، ما این چیز در حدود 180 میلیارد بشکه نفت رو میتونیم الان استحصال بکنیم از اون مجموعه 600 تن. شما 180 میلیارد رو در طول زمان که بخواد برداشت بشه، یه متوسط 100 دلار براش قیمت در نظر بگیرید، میشود چقدر؟ یه چیز در حدود 18 تریلیون دلار. شما 18 تریلیون دلار رو نمیتونید بگید ثروت ملی زیر زمین حبس باشه و ما ازش استفاده نکنیم. این باید بیرون بیاد. معادل همین رقم هم معادل نفت، ما گاز داریم که این گاز هم میتونه هم در سطح اقتصاد داخلی عمل بکنه و هم در صادرات و ما رو اشک جلو بره. این به لحاظ اقتصادی قضیه است. تازه من میخوام بگم به اینجام ختم نمیشه. ما پتانسیل‌های اکتشافی در کشور بسیار بسیار بالاست. ما از مجموع 1,648,000 کیلومتر مربع مساحت کشور که داریم، یه چیزی در حدود 1,2 میلیون این مساحت پتانسیل‌های اکتشافی است برای ما. که از این پتانسیل آیا ما همش پوشش دادیم؟ نه، نداریم. ما باید به اکتشافاتمون ادامه بدیم و این ثروت رو اضافه بکنیم به اضافه و اضافه تر.
خیلی ممنون آقای مهندس. البته بحث رو با آقای دکتر سمیعی پیش میبریم. وقتی که میگن اقتصاد بدون نفت، بعید میدونم کسی تصورش این باشه که ما نفت رو استخراج نکنیم و نفت رو نفروشیم. یعنی مسئله ما این نیست. آنچه که شما به اون اشاره کردید یک امر کاملا درسته که بالاخره ثروت ملی است. ما استفاده نکنیم، دیگران استفاده خواهند کرد و اونها از ما جلو خواهند زد. مسئله بیشتر این استش که ما چقدر اقتصاد سالانه و روزمرمون وابسته به درآمدهای نفتی باشد یا نباشد. سالیان سال این نگاه این بوده، شعار داده می شده که اقتصاد بدون نفت باشد، اما در عمل وقتی که حی و حاضر بوده همه استفاده کردن، همه دولت ها، و این ساختارهای اقتصادی کشور رو هم همین نفت شکل داده. حالا این چند سال اخیر و به ویژه سالی که الان سال 99 داریم با هم صحبت میکنیم، فروش نفت ما بسیار کاهش پیدا کرده، شاید به زیر 10%، و این مشکلات متعدد ایجاد کرده. دیگه ما جبرن باید برای این مسئله ظاهرن فکر بکنیم. واقعا اینطوری هست آقای دکتر سمی؟ شما نظرتون در مورد این موضوع از منظر علم اقتصاد چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من بحث خودم رو اینجا شروع میکنم که مدخلیت نفت در اقتصاد یک کشور به خود موضوع نفت بر نمیگرده، بلکه به موضوع حکمرانی بر میگرده. من میخوام بگم اگر در کشور ما نفت حضور نداشت، حکمرانی اقتصاد ما آیا چیزی جدا از این مسیری بود که ما در این بازه زمانی 100 ساله اقتصاد که تقریبا اقتصاد اون به سمت یک اقتصاد مدرن و حرکت کرده حرکت کرده؟ در واقع میخوام اینجوری بگم که همونجور که در یکی از رویکردهای توسعه در واقع مطرح میشه، من به ذهنم میرسه که شاید ما در اقتصاد دچار یک دور باطلی شدیم. یعنی خب تحولات انقلاب صنعتی در اروپا تقریبا مصادف میشه با دوره تقریبا وزارت امیرکبیر در کشور، و همون اتفاقاتی که در مسیر در واقع رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در واقع اتفاق افتاده، همون اتفاق در زمان و کشور ما زمان صدارت امیرکبیر باید می افتاده و نیفتاده، به علل در واقع میشه گفتش که مختلفی که الان جای بحث من نیستش، و ما این مسیر اومدیم جلو، یک اقتصاد معیشتی در واقع رفتیم جلو، در حالی که نقطه مقابل ما کشورهای دیگه مفتنی به یک اقتصاد مدرن با رشد بالای اقتصادی و رشد صنعتی بالا اومدن جلو. اتفاقی که افتاده چی بوده؟ این بوده که خب این اقتصاد صنعتی نیازمند به منابع اولیه بودن. مهمترین منبع اولیه هم در واقع چی بوده؟ بحث انرژی بوده و منابع هیدروکربنی، و در رأسش در واقع نفت در واقع بوده، و این کشورها خواهان نفت بودن، تقاضای بالایی برای نفت داشتن و پول خوبی هم اتفاقا برای نفت به کشورها دادن. مسئله کجای حادث میشه؟ اونجا یه اتفاق میفته که این کشورها به علت اینکه ساختارهای اقتصادیشون سنتیه نه مدرن، نظام حکمرانیشون نظام حکمرانی سنتیه نه مبتنی بر اقتصاد مدرن، عملا درآمدهای نفتی که وارد کشور شده در حوزه رشد و توسعه اقتصادی اینها در واقع میشه گفت چرخش پیدا نکرده، بلکه درآمد حاصل از نفت اونجایی که شما میفرمایید اشکالش اینجاست، صرف قسمت عمدهش صرف در واقع به جایی که جذب تولید صنعتی در این کشورها بشه، جذب واردات کالا و خدمات شده. وقتی که در واقع چه اتفاق، وقتی درآمدهای نفتی بالا بوده که این ادامه پیدا میکنه، خب در واقع شنوندگان محترم شاید احتمالاً شنیدن، ما مواجه میشیم با بحثی که تحت عنوان تئوری نفرین منابع مطرح میشه که حضرت عالی فرمودید، جناب آقای مهندس هم در واقع بود، که آیا داشتن منابع طبیعی برای کشورها نعمت یا نقمت، که تقریبا میشه گفت یک روند کلی که ما در این واقع نگاه میکنیم، گفتم باید با اون نگاه، ولی روند کلی که این کشورهایی که اقتصاد
مدرنشون همسو با اقتصاد در واقع میشه گفتش که انقلاب صنعتی و رشدی که در اواخر در واقع میشه گفت اواسط قرن 19 و اواسط قرن 20 در واقع 19 و اوایل قرن 20 اومده جلو همسو نبوده، عملا در واقع این کشورها همگی دچار در واقع مشمول این تئوری نفرین منابع هستن. یعنی هرچی این کشورها منابع طبیعی داشتن اتفاقا از در واقع میشه گفت چه قطار و مسیر رشد و توسعه اقتصادی در واقع عقب موندن که دقیقا یه اتفاق افتاده. و ما جالبش اینه که تو حوزه اقتصاد کلانمونم مواجه هستیم با، یعنی هر موقع ما پیک های درآمدهای نفتی داشتیم دقیقا مصادف بوده با بیماری هلندی که در داخل کشور در واقع اتفاق افتاده.
فکر نمی کنید یه مقدار شما نقش منابع نفتی رو در شکل دهی به حکمرانی کمرنگ کردید، نوع حکمرانی؟
من میخوام بگم علت تقریبا میخوام علت اون حکمرانی هست. بله ظرفیت نفت،
خود نفت و وابستگی به نفت،
نکنه نفت
به حکمرانی شکل داده.
نه 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 اینطوری نیستش. من اعتقادم این نیست. من اعتقادم اینه که ما اگر نفتم نداشتیم حکمرانون دچار مشکل بود. خوب. البته این چون ما که نفت که 100 ساله، یعنی عملا ما 100 ساله، ولی حکمرانی اقتصادی ما اقتصاد قاجاریمون و در ادامه اوایل دوره پهلوان کاملا یک اقتصاد معیشتی و سنتی
بود. خب اگر اجازه بدید اینجا آقای مهندس حسینی هم نظرشون رو بیان بکنن. من فقط یکی از دلایل و یکی از در واقع گزاره‌های تاریخیشو عرض می‌کنم، ببین نظر شما چی هست آقای مهندس که در حوزه اجرا و مسئولیت‌های در حوزه نفت هم بودید و دقیقاً در جریان هستید. خیلی از کشورها در دسته‌بندی‌هایی که در جامعه شناسی سیاسی صورت می‌گیره میگن جامعه بزرگ دارن، دولت‌های کوچیک مثل کشورهای توسعه یافته و اینها دخل و خرجشون مبتنی بر مالیات هست، یعنی نظام مالیاتی با جامعه بزرگ قدرتمند سازگاره، ولی برخی از کشورها دولت‌های بزرگ دارن، جوامع ضعیف و کوچیک، اینها مبتنی بر درآمدهای خداداد مثل درآمدهای نفتی مدیریت میشن که مثلا در کشور ما این سخن هست، دست کم این عدد رو روش یه اجماعی داریم که 15% منابع و ثروت دست مردم هست، 85% دست دولت هست. خب قطعا از اون 85% هم درصد قابل توجهی وابسته به نفت هست و درآمدهای نفتی هست. با این حساب شما در این خصوص نظرتون چیه؟ آیا شما قبول ندارید که حکمرانی ما در کشور به شدت تابع درآمدهای نفتی بوده؟
ارشد که من دنبال فرمایشات آقای دکتر باید این عرض بکنم، ایشون به تاریخ مراجعه کردن و روندی که ما در بخش حکمرانی طی کردیم و بحث رو بردیم روی حکمرانی که بحث درستی هم هست. من اعتقاد دارم که حالا بحث خودم رو اگر بگم خواهم گفت که اینا بر هم منطبق هست، این جنبندی که ایشون هم کردن. امروز بخش خصوصی ما سهم بیشتر از 14% رو از اقتصادمون نداره و حدود 86% رو ما دست دولت داریم. برای این در شکل‌گیری اون حاکمیت سنتی به اون شکل که آقای دکتر هم گفتن شما فرمودید ایشون گرفته و این وابستگی وجود داره و اتفاقا بحث من هم همینه. من اعتقاد بر این دارم که اگه ما بخوایم پل بزنیم به آینده، اعتقاد هم بر این هستش که اقتصادی که بخواد بدون نفت باشه، یعنی اگر اون ایدئالی که ما میگردیم چون نمونه ها و ارگوهایی که داریم کشورهای صنعتی هستن و این کشورهای صنعتی دولت های کوچک دارن، این کشور صنعتی وابسته به منابع زیرزمینیشون اونچنانی نیستن و یه اقتصادی ساختن. من به این قضیه اعتقاد دارم و معتقد هستم که ما اقتصادمون به همون دلیل که گفتن و اون روندی که طی کرده اقتصاد ما به معنا شکل نگرفته. من اقتصاد بدون نفت رو معتقدم با تعریف کرد. باز تعریف میخواد. تعریف این هست از نظر من این هستش که شما اقتصادی رو باید بسازید که سهم نفت درش بسیار کوچک باشه. اون وقت ما میگیم اقتصاد بدون نفت داریم. یعنی اونقدر بخش های تولیدی و بخش های درآمدی کشور اونقدر بالا میره که شما نفتتون رو با هر ظرفیتی هم که بتونید اضافه بکنید، اون اعدادی که من خدمت شما گفتم،
بله،
یا بفروشید، بازم سهم این نفت بسیار کوچیکه. در اقتصاد. این که اقتصاد بدون نقد، نه این که ما شیرها رو ببندیم، نه این که
این که میفرمایید اقتصاد یا نفت در اقتصاد، نقش نفت در اقتصاد، اینجا به طور مشخص منظورتون هزینه هاست، درست؟ درآمدها و هزینه ها.
نه درآمدها، سهم درآمد نفتی از سهم اشار که تولید اقتصاد ملی ترجمه میکنید بسیار کوچیک باشه. مثال میزنیم
شما نروژ.
نروژ مثاله.
بله.
ببینید نروژ اومد اصلا از الگوی هم که من میخواستم بگم که ما الگویی که باید نگاه بکنیم بهشون، یک شما از نروژ بوده که ما یه الگوی بسیار بسیار نیمبندی رو ازشون گرفتیم و خوب عمل نکردیم. نروژ یه اقتصادی رو ساخت و بعد اومد گفت خب بعد نفت پیدا کرد و بعد شروع کرد تولید نفت کردن، بعد شروع درآمد نفت ساختن و ما دیدیم که این درآمدا رو مطلقاً وارد اقتصادش نکرد. یه صندوق توسعه، صندوق ذخیره ارزی درست بله. کرد و گذاشت و اینو گذاشت برای روزهای مباداش
و سرمایه گذاری هایی که در خارج از نروژ کرده
و اون رو هم باز درآمدهاشو برد توی همون صندوق که اون چند صد میلیارد در آن ذخیره بله. هستش. ما هم در دهه 70 نیمه دوم دهه 70 یا اوایل دهه 80 بودیش که همچین الگویی رو گرفتیم،
صندوق
ذخیره ارزی درست کردیم. منتها اون مبادا، روزهای مبادایی که اونها داشتن و روزهای مبادایی که ما داشتیم اونقدر تکراری بود که ما این صندوق رو هم چکار کردیم، مرتب ازش برداشت کردیم و خالیش کردیم. این میتونه یکی از الگوها باشه. اما الگوهای دیگری هم هستن. ما نگاه کنیم به دنیا، کسانی که نفت دارن و اتفاقا صنعتی ان چیکار کردن، اونهایی که سهم نفت در اقتصادشون کوچیکه چیکار دارن میکنن، آیا بستن، آیا کنار گذاشتن؟ اصلا بذارید من بزرگترین اقتصاد دنیا رو مثال بزنم. شما این امریکا با وجود که بزرگترین اقتصاد دنیا هستش و سهم نفت قطعا در اقتصادش بسیار کوچیکه، اما به زمین زمان خودش رو میزنه که نفت های غیر متعارفش رو مثل شیل رو اینها رو با هزینه های 30 تا 70 دلار برای هر بشکه اینها رو بیاره توی این چرخه تا بخواد از مزایای این قضیه در اقتصادش، نه در اقتصاد که در سیاست، که در نفوذ پذیریش و حتی در گازش، شیل گاز آورده. شما میدید امریکا به طور تاریخی همیشه وارد کننده گاز بوده، وارد کننده نفت هم بوده. از کانادا مرتب امریکا با خط لوله گاز وارد میکرده. امروز گاز امریکا در خاورمیانه و در خلیج فارس فروش میره، یعنی گاز رو آورده. اینجا دیگه هدف اقتصادی نداره، اینجا هدف سیاسی است، هدف اثرگذاری بر منطقه است و حتی گرفتن سهم ما. در حالی که ما میتونیم با 100 کیلومتر خط لوله‌ای که به راحتی میتونیم بگذاریم خودمون رو به این بازارها در بخش گاز وصل بکنیم که ما پتانسیل صادر گازمون بسیار بسیار بالاست و این بازار تشنه گازه. این 15 تا کشوری که اطراف ما هستن همه‌شون گاز میخوان، ترجمه میکنید؟ حالا منهای بعضیشون مثل آذربایجان و ترکمنستان که دارن، بقیه دیگه همه احتیاج به گاز دارن. ما با صد کیلومتر خود دو خط لوله میتونستیم به کویت وصل شیم، به امارات وصل شیم، به عمان وصل شیم، ولی اون از اون سر دنیا گازش آورد.